شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای صادق نقاشکار از فعالین حقوق بشر در هلند هستیم. آقای نقاشکار، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
منم به شما و شنوندگانتون در ایران و اقصی نقاط جهان سلام ها و درودهای گرم و صمیمانه خودم را نثار آنها می کنم و به خصوص به زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف ایران.
درود بر شما. جناب نقاشکار، پس بپردازیم به وضعیت حقوق بشر در ایران و به ویژه در هفته گذشته.
کما اینکه مطلع هستید، همچنان به نقض حقوق بشر یا جنایت علیه بشریت در ایران متاسفانه روند رو به افزایشی به خودش گرفته.
بله.
و هر روز شاهد یا ناظر جنایت‌های مختلف در ایران هستیم و در آخرین شرایطی که به وجود اومده برای 3 دانشجویی که در اثر جعل مطالب و پرونده سازی هایی که توسط علیرضا رهایی مسئول دانشگاه امیرکبیر علیه این 3 دانشجو و انتقال اونها به بند 209 و شکنجه های وحشیانه که به صورت گسترده در رسانه ها انعکاس یافت، چه از طرف خودشون و خانواده هاشون و نهایتاً در اثر اعتراضات گسترده و فشارها اونها را به بند 8 اوین منتقل کردند که یکی از شیوه های فشار اینها انتقال زندانیان سیاسی در کنار زندانیان عادی که علاوه بر فشارهایی که مستقیماً وارد می‌کنند از طرق مختلف یا غیر مستقیم علیه زندانیان سیاسی فشار وارد کنند. و از زمانی که به بند 8 منتقل شدند، دانشجویانی این 3 دانشجو به نام‌های آقای احمد قصابان، احسان منصوری و مجید توکلی به طرق مختلف فشارها را بر اونها افزودند. یک بار اعلام کردند که به زندان قزل‌حصار خواهند فرستاد اونها را. اعتراضات گسترده باعث شد که دست به این اقدام نزنند و حتی مقامات قضایی هم قول داده بودند که این 3 دانشجو را از هم جدا نخواهند کرد. تا اینکه روز گذشته به آقای احمد قصابان اطلاع داده شد از توسط رئیس بند 8 زندان اوین، فردی به نام بزرگنیا که ایشون رو میخوان به بند 7 زندان اوین منتقل کنن.
بله.
ایشون مراجعه کردن به همون بزرگنیا که مسئول بنده و علت جدا کردن اون رو از 2 دانشجوی دیگر رو پرسید که با حمله وحشیانه و فحاشی ها توسط معاون او فردی به نام زیایی که از بازجویان معروف زمان داجوردی و در شکنجه و بازجویی که توأم با شکنجه های وحشیانه بوده معروف هست و در حال حاضر به عنوان معاون بند قرارش دادن، به سوی آقای احمد قصابان حمله ور میشه و او رو زیر آماج ضربات خودش قرار میده. در این اثنا بود که آقای مجید توکلی وسایل آقای احمد قصابان را جمع آوری کرده بودند و آورده بودند به دفتر رئیس بند که تحویلشون بدن، که ضیایی به آقای مجید توکلی حمله ور میشه و او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار میده. این ضرب و شتم ها بنا به گزارش ها تا 20 دقیقه ادامه داشته و به قدری غیر انسانی بوده که باعث برانگیختن سایر زندانیان در بند 8 گردیده. پس از این ضرب و شتم ها نهایتاً آقای احمد قصابان را به بند 8 منتقل میکنند و آقای مجید توکلی در حالی که لباس‌های او پاره شده و خونین و چهره کبود ایشون به بند منتقل میکنند و در اون شرایط رها میکنند و گفته میشه که وضعیت جسمی اونها بسیار وخیم هست در اثر ضرباتی که به اونها وارد شده. یکی از شیوه هایی که اینها علیه زندانیان سیاسی و به خصوص علیه این سدانشو تا به حال به اجرا در میارن، پس از شکنجه زندانی رو به حال خودش رها میکنن و از مداوای اون خودداری میکنن که بیشترین فشار یا از درد و فشارهایی که علیه اون شاهدش باشن و گویا لذت میبرن از صحنه های شکنجه و ناظر و شاهد بودن اون صحنه های شکنجه و دردهایی که یک انسان بیگناه در اثر شکنجه های جنایتکاران اینها میکشه، یک حالت این چنینی رو برای اونا داره که از امکانات پزشکی محرومش میکنن و اجازه درمان هم به اون داده نمیشه. این پروژه هایی که از اونجایی که قادر نبودن این سه دانشجوی بیگناه را در بند 209 با اتهامات مختلف در هم بشکنن، گویا در حال حاضر دست به شیوه های مختلفی یا به اعمال مختلفی، این در حالی است که زندانی وقتی که حکمی برای اون صادر میشه، هرچند که احکامی که علیه اینها صادر شده غیر انسانی و غیر انسانی و غیر قانونی است و در اثر پرونده سازی هایی که توسط رهایی رئیس دانشگاه امیرکبیر و عطایی پور معاون دانشجوی امیرکبیر و همچنین واعظ که ما در ادامه بحث به نقش این افراد در سرکوب دانشجویان که روزانه هم به طرق مختلف انجام میگیره اشاره خواهیم کرد. از طرف دیگه دو دانشجوی دیگه که یکی از اونها از دانشجویان امیرکبیر هست، آقای علی عزیزی، همچنان در بند 209 نگهداری میشه و به جز این که یک الی دو تماس کوتاهی که داشتن با خانوادهشون و بسیار محدود، از اونجایی که زمانی که تماس میگیرن از بند 209 معمولا با جوها بالای سر اونهاست و با سعی میکنن هر محدود زندانی بتونه شرایط خودشون رو بگه، وقتی ازش پرسیده میشه حالتون چطوره، فقط این اجازه داده میشه که حالم خوبه و در این ساعت ادامه میده صحبتاشونه که در اونجا گفت به خانوادهش اعلام میکنه که من کمردرد شدید دارم و نیاز به لباس و لباس وسایل گرم دارم، که وقتی ازشون میپرسن خب جوابی به اون به خانواده داده نمیشه و نشون میده که جوانی که در این سن هست در اثر شکنجه ها قاعدتاً باید دچار چنین ناراحتی هایی شده و چنین فشارهای علیه اون اعمال شده. البته گزارش های قبلی حاکی از اون بود که آقای عزیزی به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و حتی سر و اعضای بدنش باند پیچی شده بود و لباس های اون در اثر این شکنجه ها پاره شده.
بله.
تلاش ها و کوشش های خانوادهشون برای آگاهی یافتن یا ملاقات گرفتن ملاقات و دیدن فرزندشون تا به حال به نتیجه نرسیده که شاهد شرایطش باشن، تا اینکه روز چهارشنبه حداد به خانواده اون گفت نامه داد یا گفت که شما میتونید با اون ملاقات کنید. وقتی که این خانواده پدر و مادر ایشون به بند 209 مراجعه کردن و خواستار ملاقات با فرزندشون با نامه بودن، به اونها اطلاع داده شد که نه، حق ملاقات نداره. البته این یکی از شیوه هایی که حداد و متین راسخ و زین‌العابدین دادستان دادگاه انقلاب کرج در روزها یا هفته‌های اخیر علیه خانواده ها به کار میبرند. ابتدا پس از مراجعات مکرر برای آگاهی یافتن از عزیزانشون وعده هایی میدن و سر وعده ها تا نقطه ای میان، کما این که نامه ای که به خانواده آقای علی عزیزی داده بودن و به اونجا مراجعه کردن، ولی در نهایت آخرین لحظه اونها تماس میگیرن و اون مسئله رو منتفی میکنن که ماکسیموم فشار رو علیه خانواده به وجود بیارن، با اینکه به هر حال مادرشون بیمار هستن و در اثر این هیجاناتی که به وجود اومد، ابتدا هیجان از اینکه فرزندشو بعد از اون شرایط سخت و شکنجه‌ای که براش روا داشته و 15 روز از اون بی اطلاع بوده میخواد ببینه، خب شرایط خیلی خوشحال کننده ای بود و بعد در آخرین لحظات چنین جوابی که نهایتاً ایشون رو در اثر ناراحتی که باره شد با اورژانس به بیمارستان منتقل کردن برای معالجات پزشکی.
بله.
شیوه ها به دو طریقه و اینها بالاخره مجریانش فشار و شکنجه و اذیت آزار نه تنها علیه زندانی بلکه علیه خانواده های اونهاست. بستن اتهامات غیر واقعی، تهدید خانواده ها، اجازه ندادن، مطلع نکردن خانواده از شرایطشون و تماس های تلفنی محدود و کوتاه که خود ابهامات مختلفی رو برای خانواده به وجود میاره. البته خود آقای عزیزی مدت های زیادی و آقای علی نیکو نسبتی تحت فشارهای مستقیم و غیر مستقیم وزارت اطلاعات بودند. زمانی که احمدی نژاد در دانشگاه تهران قصد صحبت داشت و سخنرانی داشت، به صورت 24 ساعته ماشین های وزارت اطلاعات مقابل مناظر اونها بود و چه آقای نیکو نسبتی و چه آقای علی عزیزی رو تحت مراقبت های شدید قرار داده بودند که به صورت ایستاده و همچنین ماشین هایی که دور می زدن در اونجا و یک بازداشت خانگی رو برای اونها ایجاد کرده بودن.
بله.
و یا اینکه مستمر ایجاد گشت‌هایی برای ایجاد تهدیدات روحی و روانی علیه اون و خانواده‌شون و به طور مختلف، و یا زمانی که به منزل آقای علی عزیزی حمله ور میشن، ابتدا زنگ میزنن به منزل همسایه و به اونها گفته میشه که ما از اداره آب و برق یا اداره گاز اومدیم برای تعمیرات. وقتی که این خانواده یا همسایه اونها در رو باز میکنه، هجوم میبرن داخل و از پله ها وارد منزل آقای عزیزی میشن و شیشه های درب یا منزل آقای عزیزی رو میشکنن و وارد میشن و اینها مسلح بودن و علیه خود آقای علی عزیزی اسلحه میکشن که دوتا از مامورین یعنی حدوداً 4 الی 5 نفر که دوتا از مامورین وزارت اطلاعات اونجا بودن و دائم اسلحه را نشانه روی می کردن، در صورتی که در حریم شخصی این خانواده است و تمام اعضای خانواده شاهد این جنایت ها علیه فرزندشون آقای علی عزیزی بودند و با اون شرایط ناراحتی که این خانواده چه مادر و چی پدرشون دارن. سپس بعد از این مسئله تمامی وسایل منزل اینها را مورد بررسی قرار میدم، بازرسی و مقدار زیادی از وسایل. البته این منزل پدری آقای عزیزی هست و آقای عزیزی خب اونجا بودن. تعداد زیادی از وسایل منزل هر طوری که خودشون دونستن اون وسایل رو خواستن با خودشون بردن، از جمله وسایلی که اساسا مربوط به آقای علی عزیزی نبوده و مربوط به خانواده اعضای خانوادهش بوده با خود بردن، وسایل شخصی، عکس های خانوادگی، کامپیوتر، دفترچه های تلفن خانواده و محل کار اعضای خانواده و ماهواره و موارد دیگه که اینها مربوط به اعضای خانواده بوده، در صورتی که کل اکثر وسایل خود آقای عزیزی رو هم ضبط و با خود بردن. و اون صحنه های رعب و وحشت یا اسلحه کشیدن در منزلی که اون دانشجو در اونجا ساکن بوده و دائم به اونها گفته میشه که من اینجا هستم و کاری رو انجام نمیدم و اگر با من کاری دارید من دارم با شما میام، پس لزومی به اسلحه کشیدن و دستبند زدن و این همه وحشیگری در منزل نیست که با جوابهای اهانت آمیز به طرف آقای علی عزیزی روا داشته میشد. اینا دقیقا میدونستن که دو روز دیگه ازدواج برادر ایشون هست و در زمانی ایشون رو دستگیر کردن که به لحاظ عاطفی هم علیه خانواده فشارهای مضاعفی، علی‌رغمی که این خانواده خواسته بودن ازشون که ما سند بذاریم و ما حتی اگر میشه با ماموران خودتون اینها ایشون رو بیارید، فقط چند ساعتی که مراسم ازدواج هست باشن ایشون، ولی خب اینا عمد و از پیش تعیین شده این مسئله بوده، چون که تلفن های خانواده و خود اونها دائم تحت کنترل مامورین وزارت اطلاعات بوده.
بله آقای نقاشکار، این آقایون مدت هاست که در سخنانشون و یا در تهدیداتشون این صفت اراذل اوباش رو به کار میبرن، در صورتی که اگر به اعمال و رفتار مأمورین اینا نگاه کنید ببینید اینها نه تنها اراذل و اوباش واقعی دولتی هستن بلکه غارتگر و چپاولگر هم هستن.
در تعیین صحبتاتون خب ببینید همین صحبتایی که همین اعمالی که انجام میشه، اگر قرار کسی رو بازداشت کنن و واقعا کسی کاری رو انجام داده یا متهمه، فلواقع احضار میکنن، احضاریه میفرستن، در صورت اون دستوری که اون فرد که مقاومت نکرده در منزلشون چه نیازی داره که وارد منزل همسایه بشید، چه نیازی داره که شیشه ها رو بشکنید و چه نیازی داره که سلاح بکشید علیه کسی که دانشجویی که در حال مطالعه و آماده شدن برای امتحاناتشه. همه اینها البته که اونها میدونن و شاید منتها برای ایجاد جو و رعب و وحشت و حتی قوانین نیم بندی که خودشون هم دارن رعایت نمی کنن و فی واقع با اعمالشون جز کاغذ پاره بیش نمی نگرن چیزی رو بیان نمی کنه، و الا اینکه به لحاظ به هر عرفی که گفته میشه که چنین رفتار و چنین برخوردی که دور از هر شأن و انسانیت، وقتی سیستماتیک و دولتی عمل میکنه این مسائل رو، پس اولین ناقضین قوانینی که خودشون نوشتند و به کناری گذاشتن خودشون هستن و سیستماتیک هم این کارو میکنن، پس دیگه ملت یا ملتی به چه چیزی رو باید پناه ببره؟ قانونی در این کشور گویا وجود نداره که حمایت کنه از حداقل حقوق موجود، حداقل حقوق انسانی دانشجویان و سایر اقشار جامعه.
بله.
موارد دیگه، عواملی که در سرکوب دانشجویان نقش مؤثر و نقش اساسی دارند و دائم طرح‌های مختلف را در هماهنگی با وزارت اطلاعات به اجرا در میارن و به طرق مختلف انجام میدن. کسانی هستند ابتدا علیرضا رهایی که رئیس فعلی دانشگاه است، البته که به خاطر اعمال غیر انسانی در سال 76 او رئیس دانشگاه امیرکبیر بود، ولی به خاطر سوء استفاده و اعمال غیر انسانی از دانشگاه بیرون کردن یا اخراج کردن. مجدداً بعد از به ریاست جمهوری رسیدن احمدی نژاد او رو منصوب کرد در این سمت. علاوه بر این کاری که او انجام میده، او در پروژه های مختلف سپاه پاسداران نقش داره و یکی از پروژه هایی که همگام که رئیس دانشگاه امیرکبیر بوده، پروژه فرودگاه خمینی بود که اون مسئول پروژه بود و پروژه های متعدد سپاه پاسداران که در جاهای مختلف انجام میداده و پروژه هایی که ما در حال حاضر هستیم که وزارت اطلاعات احاله میده و پروژه های سرکوبگرانه علیه دانشجویان، از جمله اونها در اختیار قرار دادن اطلاعات دانشجویان به وزارت اطلاعات جهت پرونده سازی نقش داشتن در جلب و نشر این نشریات برای دستگیری. حتی نامه های خصوصی خانواده ها و دانشجویان را در اختیار دستگیری به دانشجویان میده که اعمال فشار کنن، اعمال فشار بر علیه فعالی به وجود بیارن و قاعدتا نقض حقوق اولیه شخصی که دانشجو باید اعتمادی به رئیس دانشگاه و این جزء اسرار محرمانه یک جاست و نمی باید نه تنها در اختیار بسیج دانشجویی و در وزارت اطلاعات قرار بگیره که اون یکی از اعمالش برای تخریب و برای پرونده سازی علیه دانشجویان به طور مستمر انجام میده و همچنین تجارب سرکوب خودشو اشاعه میده به دانشگاه های دیگر. و از کسانی که در حال حاضر شاکی خصوصی و اصلی سه دانشجوی زندانی به نام آقایان احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری، خود علیرضا رهایی است و همچنین شاکی خصوصی گفته میشه آقای علی عزیزی هم هستند و موارد متعدد دیگه‌ای که اون انجام میده. از جمله اونها کمیته انضباطی وقتی تصمیم میگیره، نهایتا خود علیرضا رهایی نظراتش رو وارد میکنه و معمولا نظراتی که علیه دانشجویان فعال دانشگاه امیرکبیر هست که منجر به محروم شدن از ترم تحصیلی، اخراج از دانشگاه، تشکیل پرونده قضایی، دستگیری و موارد متعدد دیگه که بخشی از اینها ما الان در دسترس داریم و در اختیار شنوندگانتون قرار میدیم و بخش های دیگه در موارد دیگه بهش خواهیم پرداخت. و مورد دیگری که نفر دیگری که در سرکوب دانشجویان نقش مؤثر داره، فردی به نام عطاییه که در حال حاضر معاون دانشجویی دانشگاه امیرکبیر هستن.
بله.
عطایی پور، اون هم در دادن پرونده ها یا گزارش های شخصی دانشجویی، میدونید در بازجویی ها از دو چیزه استفاده میکنن، یکی این که موارد شخصی رو برای تحت فشار قرار دادن، شخصی، ارتباطات شخصی که در محیط دانشگاه و غیره هست.
بله.
و این که موارد دوم موارد فعالیت های افراده که توسط این فرد در اختیار وزارت اطلاعات قرار گرفته میشه و در بازجویی ها و در پرونده سازی علیه اونها به کار گرفته میشه.
بله.
نفر سوم که در اینجا نقش بسیار عمده ای داره، هم نقش رهایی داره، رهایی و عطای پور هست، فردی به نام واعظ، اون رئیس حراست دانشگاه و از افراد وزارت اطلاعات در دانشگاه امیرکبیره. اون با بسیج از طریق بسیج دانشجویی، دانشجویانی که در اعتراضات شرکت میکنن عکس های اونها را تهیه میکنن، بسیج دانشجویی در اختیار او قرار میدن و اون به عنوان مدرک و سند در اختیار وزارت اطلاعات. و یا مسائل شخصی، چون که به هر حال اونجا هستن، از طریق خبرچینهاش و جاسوسانش به اون منتقل میکنن و از طریق او به وزارت اطلاعات. و در و همچنین این مسئول کمیته انضباطی فلواقع در دانشگاه هست و علاوه بر اون نقش ها، یعنی نقش های مستقیمی که این داره در تهیه افرادی که باید ممنوع الورود بشن به دانشگاه، تهیه افرادی که باید اخراج بشن یا تعلیق بشن و یا از خوابگاه محروم بشن، اون تمام موارد رو مشخص میکنه و افراد رو و سپس افراد رو به کمیته انضباطی فرا میخونه، برخورد میکنه با اونها و همچنین زمانی که برای دستگیری دانشجوها، به خصوص در مورد سه دانشجو و دانشجوهای اخیر، این و معاونش باقری وارد میشن، ابتدا با دانشجو تماس میگیرن و به بهانه ها، نه بهانه های غیر مستقیم، دانشجو رو به نقطه یا به دفتر خودش یا به دفتر دیگه برده میشه و در اونجا وقتی از خوابگاه و محیط تحصیل خارج میکنن دانشجو، دانشجو دستگیر میشه، تحویل وزارت اطلاعات داده میشه و سپس به زندان انتقال داده میشه. و حتی اون گفته میشه که غیر مستقیم در بازجویی های این دانشجویان به طور غیر مستقیم شرکت میکنه، نکات مختلفی که لازمه در بازجویی به کار ببرن در اختیار بازجویان قرار میده و این نقش فرد، یعنی فی الواقع رابط مستقیم وزارت اطلاعات در دانشگاه امیرکبیره. همچنین تجمعات دانشجویی که در دانشگاه های مختلف از جمله علامه یا علم صنعت یا شریف و دانشجویان امیرکبیره در اون شرکت میکنه، با ارسال افراد حراست به اونجا اونها را شناسایی میکنه که منجر به دستگیری و یا پرونده سازی علیه دانشجویان انجام میگیره. و نفر آخر، نفر فردی به نام اعتمادزاده که رئیس انتظاماته، که این فرد مستقیما عمل میکنه، یعنی به این صورت در ضرب و شتم دانشجویان، مستقیما در درگیری های فیزیکی و به هم زدن اعتراضات دانشجویان یا میتینگ هایی که دانشجویان در اونجا دارن، این مستقیما وارد میشه و با ایجاد جوهای درگیری و درگیری های فیزیکی و نهایتا که منجر به دستگیری، که در دستگیری و دانشجویان نقش موثری داره. این مواردی، کسانی که هستند که در نقش هایی به اصطلاح حراست، انتظامات و ریاست دانشگاه و معاونت دانشجویی قرار گرفتن، منتها نقش و طرح سرکوبگرانه آوردن سطح علمی دانشگاه ها به حد اقل و این کسی بود که حتی اعتراضات دانشگاه دانشجویان علیه اون به حدی بود که رهایی رو مجبور کردن از دانشگاه فرار کنید. و آخرین گزارش ها لیست یا لیست هایی هست که تا به حال بیش از نزدیک به 1200 مورد نقض حقوق انسانی و اعمال فشارآور رهایی علیه دانشجویان ثبت شده که در آینده نزدیکی در اختیار سازمان های حقوق بشری و رسانه ها قرار خواهد گرفت. مواردی که ما البته بخشی از اون رو به عرض شنوندگانتون رسوندیم.
بله.